سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان گرامی، امیدوارم که تا اینجا روز خوبی رو ساخته باشید. خب توی پرانتز میدونیم که روزهای خوب ساختنی هن. حالا شاید خودشون اتفاق نیفتن. من حسین هستم، اینجا رادیو باغ هست و با شماره هشتم، اپیزود هشتم با عنوان وقتی قلب هوش مصنوعی تپید همراه شما هستیم. الان که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم 18 آبان 1404 هست. خب جا داره اشاره بکنم که در این اپیزود دوتا مهمان بسیار عزیز داریم، سرکار خانم مهدیه یوسفی و جناب آقای هوشیار ذوالفقار نسب قرار هست برامون در مورد این موضوع بسیار جذاب و جدید صحبت بکنن. حالا جا داره اشاره بکنم من خودم خب توی فضای اخبار و مقالات علمی تا جایی که بشه حالا میگردم، ولی این موضوع حالا زمانی که با هوشیار عزیز صحبت میکردیم واقعا برای خود من تازگی داشت، بنابراین خیلی جذابه با ما همراه باشید. به کانال های ارتباطیمون اگر دوباره بخوام اشاره بکنم، وبسایتمون باغ ریاضی.org هست و رادیو باغ هم به عنوان بخش صوتی پروژه باغ ریاضی رو میتونید در تلگرام اگر به صورت انگلیسی رادیو آندرلاین باغ رو سرچ بکنید ما رو پیدا خواهید کرد. خب کسی نمیدونه، شاید مهمان اپیزودهای بعدی ما خود شما باشید. خب اگر علاقه‌مند به حضور در رادیو باغ بودید حتما به همون پیام بدید و ما هم استقبال خواهیم کرد. خب کم کم بریم و من دیگه فرمون رو اصطلاحاً بسپارم دست میهمانان. در قسمت اول خانم یوسفی لطف میکنن و در مورد فیزیک اسپینگلس قرار هست برامون صحبت بکنن. خواهیم دید که چطور یک پدیده عجیب غریب در یک آلیاژ فلزی، حالا ظاهراً در ابتدا بیکاربرد، چطور میتونه قدم به قدم پیش بیاد و منتهی بشه به یک انقلاب علمی بزرگ مثل هوش مصنوعی. بنابراین فکر میکنم خیلی الهام بخشه، یعنی یه سری از کارهایی که شاید الان داریم انجام میدیم و فکر میکنیم شاید مهم نباشه، شاید یک روز بتونه توی زندگی به خودمون خیلی کمک بکنه و تحولهای بزرگی رو ایجاد بکنه. خب بعد از اون هم دوست عزیزم جناب هوشیار قرار هست یکم در مورد ریاضیات پشت این پدیده اسپینگلس و هوش مصنوعی صحبت بکنن. البته واقعا با بیان بسیار ساده و شیوایی هم قرار هست برامون توضیح بدن. مهمانانی که داریم خودشون پادکستر هم هستن و پادکست بسیار خوب افق رویداد رو مدیریت میکنن. خب بنابراین من دیگه صحبت رو کوتاه بکنم و فرمون رو میسپارم به دست خانم یوسفی تا برامون از فیزیک اسپینگلس ها بگن. مرسی از شما که با ما همراه هستید.
سلام، من مهدی یوسفی هستم، دکترای نانو فناوری دارم و علاقه من به پژوهش در حوزه نانو، فضا و فناوری‌های مختلف هستم. در اینجا می‌خوام در مورد یه مبحث خیلی جالب به اسم اسپینگلس صحبت کنیم که پایه و اساس هوش مصنوعی امروزیه که داریم هممون همه جا می‌بینیم. گاهی توی علم یه جاهایی یه اتفاقایی میفته، یه چیزایی که اصلا تو نگاه اول آدم فکر میکنه که هیچ به درد نمیخوره و هیچ کاربردی نداره، ولی پایه علم از اونجا شروع میشه. پایه یه چیزی شروع میشه که بعدها میتونه یه دگرگونی خیلی بزرگ رو به وجود بیاره. فرض کنید مثلا یه فلزی که اول انگار بی‌مصرفه یا یه رفتار عجیب از یه ماده یا یه شکستی تو آزمایش، همه اینا میتونه مسیر علم رو عوض کنه و اگه تاریخ علم رو نگاه کنیم خیلی از اینها رو میتونیم مشاهده کنیم. اسپینگلس یکی از همین پدیده هاست، یه ماده ظاهرا بیکاربرد که فیزیکدان سالها باهاش کلنجار رفتن تا بفهمن چرا این ماده مثل بقیه مواد رفتار نمیکنه. حالا شاید از خودتون بپرسین داستان از کجا شروع میشه. دهه 50 میلادی دانشمندا داشتن روی آلیاژ های کار میکردن که رفتار اینا رو بررسی کنن، مثلا ترکیب آلیاژ آهن تو طلا یا منگنز تو مس. آلیاژایی که به ظاهر خیلی بی اهمیت بودن، ولی وقتی دماشون رو از یه دمای مشخصی پایین تر می آوردن یه رفتار مغناطیسی عجیبی از خودشون نشون می دادن. معمولا وقتی ماده یه خاصیت مغناطیسی از خودش نشون میده، اسپین اتم ها جهتگیری مشخصی از خودشون دارن، مثل سربازای پادگان که رفتار منظم باید داشته باشن. اما اسپینگلس یه ارتشه، ولی ارتش کاملا بی‌نظمه. هر سرباز یا هر اسپینی یه طرفو داره نگاه میکنه، یه طرف میره، یکی شمال یکی جنوب، ولی کل این ارتش ثبات خاصی داره. اسپینگلس داخل خودش بی‌نظمی داره، ولی از بیرون که نگاه میکنی انگار در عین بی‌نظمی نظم خاصی رو داره از خودش نشون میده. این رفتار خیلی عجیب بود تون زمان و فیزیکدانا توجهشون به این ماده جلب شد. گفتن که بیایم ببینیم که چرا وقتی که ما داریم بی‌نظمی رو می‌بینیم تو ماده ولی یه رفتار نظمدار رو داریم نشون میده از خودش. و اینجا بود که یه جرقه کشف یه شاخه جدید تو فیزیک آماری زده شد. مدل آیزینگ و مفهوم جدیدی از نظم. حالا مدل آیزینگ چیه؟ مدل آیزینگ در واقع توی سه بُعد میشه تعریفش کرد و تو هر بُعد رفتارهای مختلفی رو میتونیم ازش ببینیم. بذارین از پایه شروع کنم. مدل آیزینگ یه سکه رو تصور کنید، یا رو داره یا پشت، یا خط داره یا شیر. حالا فرض کن این سکه ها به جای اینکه روی میز پخش باشن توی یه خط کنار همن. اینجا داریم در مورد مدل آیزینگ یک بُعدی صحبت میکنیم. خط یک بُعده دیگه. وقتی ما سکه ها رو توی یه خط قرار میدیم در واقع داریم تو دنیا یک بُعدی کار میکنیم. این همین نسخه آیزینگ توی یک بُعد هستش. توی این مدل هر سکه با همسایه چپ و راست خودش برهم کنش داره. اگه هر دوتا در یه جهت باشن، اگه مثلا دوتا سکه رو باشن یا پشت باشن، انرژی سیستم کمتره، یعنی حالت پایدارتری داره. در واقع سیستمای فیزیکی دوست دارن برن حالت پایه و کمتر انرژی. حالا اگه یکی بالا باشه یکی پایین، مثل اسپینی اگه بخوایم نگاه کنیم، یا اگه مثل سکه نگاه کنیم یکی رو باشه یکی پشت، انگار بینشون یه اختلافه و اینجا انرژی میره بالاتر، انرژی سیستم در حالت کلی میره بالاتر. نتیجه چی میشه؟ اومدن فیزیکدان ها حساب کردن و دیدن توی این حالت یه بودی هیچ مغناطیس پایداری به وجود نمیاد. یعنی اگه دمای سیستم بالا بره این سکه ها دیگه هماهنگ نمیمونن، یا در واقع اتم های بود که توی بود چیده شدن هماهنگ نمیمونن. هر کدوم سری میخوان برن سمتی که دوست دارن بچرخن و هیچ نظمی شکل نمیگیره. پس مدل آیزینگ توی بُعد مثل یه جامعه خطی از آدم هاست که هر کسی ساز خودشو میزنه و هیچ کس به ساز اون یکی نمیرخصه. حالا بریم سراغ مدل آیزینگ توی دو بُعد. توی دو بُعد اینجا سکه ها یا همون اتم ها به جای اینکه توی خط نشسته باشن توی صفحه هستن، مثل صفحه شطرنج که توی هر خونه یه فرش کوچیک داریم که یا بالاست یا پایینه. ما میدونیم اسپینا یا بالان یا پایینن. اینجاست که یه اتفاق خیلی جالب میفته. حالا هر فلش با دوتا همسایه دیگه برهمکنش نداره، با چهار تا تو تماس هستش، بالا پایین چپ راست. یعنی یه شبکه‌ایه که ارتباط گسترده تری داره و نظم کم کم میتونه شکل بگیره. تو دمای پایین فلش ها به تدریج در یه جهت همراستا میشن و ماده خاصیت مغناطیسی پیدا میکنه. اما اگه دما بالا بره این نظم همجهتی به هم میخوره و دوباره اون بی‌نظمی حاکم میشه. درست مثل وقتی که جامعه آروم همه هم فکرن، ولی با یه آشوب که حالا توی این سیستم میتونیم آشوب حرارتی بگیم، همه چیز از کنترل خارج میشه. مدل آیزینگ دو بودی اولین مدلی بود که تونست پدیده گذار فاز رو دقیق توضیح بده. همون نقطه‌ای که یهو نظم از دل آشوب بیرون بیاد، یعنی ما میتونیم تو خود آشوب یه نظمی رو پیدا کنیم. مثلا وقتی آهن از دمای بحرانی دماشو بالاتر ببریم، خاصیت آهن ربایش رو از دست میده، یعنی کلن فاز سیستم عوض میشه. حالا بریم سراغ مدل آیزینگ تو دنیای سه بودی. اینجا فلش ها تو صفحه نیستن، میتونن توی ارتفاع بالاتر از صفحه هم قرار بگیرن، یعنی ما یه حجم داریم که تو فضا پخش شدن. یعنی هر فلش با 6 تا همسایه در ارتباطه. به جای بالا پایین و چپ و راست داریم، جلو و عقب هم اضافه میشه. تو این حالت رفتار سیستم خیلی پیچیده میشه. محاسبه انرژی دیگه راحت نیستش که ما بیایم بشینیم با یک کاغذ و قلم حساب کنیم. توی سه بُعد نظم و آشوب ها توی لایه های مختلف فضا میتونن شکل بگیرن و فیزیکدان ها سال هاست که دنبال یه راه دقیقن که اینو پیدا کنن، محاسبات رو انجام بدن با شبیه سازی مختلف، ولی خب هنوز کامل حل نشده. حتی فاینمن که یه نظریه معروف داشت، سخن معروف داشت در مورد نانو فناوری که اون پایین حتما خیلی خبرها هست که ما ازش خبر نداری، منظورش دنیا اتم ها بود، با اون فکر خلاقانه اش گفت مدل آیزینگ سه بودی از منم سخت تره. منظورش از نظر رفتاری بود که من آدم خیلی سختی ام، مدل آیزینگ دیگه از منم سخت‌تر میشه. اما نکته جالب اینجاست که اون این مدل آیزینگ سه بودی نمیتونیم همه جزئیاتش رو حل کنیم، اما همین مدل نشون داد که حتی از قوانین ابتدایی که حالا از مدل آیزنگ یک بعدی بخوایم در نظر بگیریم، رفتارهای جمعی خیلی شگفت انگیزی میتونیم به وجود بیاد. مثلا یه ذره ساده که فقط میتونه بالا پایین باشه، وقتی میلیون ها تا ازش مثل خودش کنارش باشن، رفتاری از خودش نشون میده که هیچ کدوم به تنهایی ندارن. یعنی یه رفتار جمعی از خودشون نشون میدن که تو تنهایی اون رفتار رو اصلا ما نمیبینیم، مثل مغز انسان یا جامعه. پس اینجا انگار مدل آیزنگ یه جورایی به مغز انسان ربط داره. برای همین فیزیکدان عاشق مدل آیزنگ شدن، چون با ساده ترین فرض ممکن یه پیچیدگی داره که اصلا هنوز براش توضیحی ندن. پیچیده است، ساده است، اصلا مشخص نیست. و اینجا هستش که در واقع این مدل رو میشه وارد عملکرد نورون ها توی مغز کرد. در واقع انگار نورون ها یه جورایی مثل اتم ها که اسپین بالا و پایین دارن، نورون های خاموشن یا روشنن، یه جایی عمل میکنن یه جایی عمل نمیکنن. پس مدل آیزنگ شد یه پایه‌ای بین نظم و آشوب، و با استفاده از این مدل ما میتونیم بریم وارد مغز بشیم و پایه هوش مصنوعی امروز رو بذاریم. خب حالا از مدل آیزنگ تا اسپینگرس ببینیم که این ربطش چیه. ما از دهه 50 میلادی شروع کردیم، حالا میرسیم به دهه 70 میلادی که دوتا فیزیکدان به اسم شرینگتون و کرک پاتریک تصمیم گرفتن نسخه پیچیده‌تری از مدل آیزنگ رو بسازن تا بتونن با استفاده از مدل آیزنگ اسپینگلس رو توضیح بدن. پس تو دهه 70 اومدن این دوتا رو به هم ربط دادن. تو مدلی که این دوتا فیزیکدان اومدن توصیف کردن، هر اسپین فقط با همسایه‌های نزدیکش برهم کنش نداره، بلکه میتونه با همه اسپینای دیگه تو ارتباط باشه. اونا با شدت‌های مختلف میتونن بعضی از همسایه‌هاشون رو جذب کنن، با بعضی دافعه داشته باشن. پس برهم کنش‌های مختلفی وجود داره، ولی با همسایه‌ها نیست. دیگه الان کل سیستم درگیره. نتیجه چی شد؟ انگار یه حالت از کوهستان رو تصور کنید که این قله‌ها انرژی‌های مختلفن، پر از دره و قله‌های عجیبن. حالا هر حالت مغناطیسی یه نقطه از این کوهستانیه که در نظر گرفتیم. حالا فرض کنید ما یه توپ رو میندازیم وسط این منظره کوهستان. توپ شروع میکنه به قل خوردن تا برسه به یکی از این دره ها. ولی ممکنه توی دره کم عمق گیر کنه. الان به پایین ترین نقطه نرسیده. یه دره کم عمقه. این یعنی ماده به حالت پایداری رسیده که نه منظمه نه کاملا بی‌نظم، یعنی یه چیز مابینه هسته، چون اون پایین‌ترین حالت پایدار رو نداره، در واقع پایدارترین حالت پایدار رو نداره. اینجا میرسیم به رفتار اسپینگلس. در واقع اسپینگلس‌ها یاد گرفته بودن که توی آشوب میتونن یه تعادلی پیدا کنن، یه تعادل مابینی، نه یه تعادل کامل. انگار یه حافظه مغناطیسی داشتن که وقتی میدان خارجی برداشته میشد، رفتار قبلیشون رو به خاطر می‌آوردن. اینجا ما فیزیک و اسپینگلس و مدل آیزنگ رو به هم ربط داریم، ولی میدونیم که همونجور که گالیله گفت، پایه تمام علوم جهان ریاضیات. پس نقش ریاضیات رو نباید توی گسترش هوش مصنوعی و مدل آیزنگ و ربطش با اسپینگلس فراموش کنیم. بخش بعدی در مورد زیبایی ریاضی تو دل این آشوبه.
خب من جا داره که تشکر بکنم از خانم یوسفی که این بحث پیچیده و حالا سخت رو واقعا به بیان بسیار ساده‌ای برامون توضیح دادن. من خودم اونجایی که اشاره کردن که حالا این اسپینگلس ها در عین یک بی‌نظمی یک جور نظم رو از خودشون دارن نشون میدن، خب خیلی لذت بردم. یک رفتار پارادوکسیکال هست. حالا همونطور که اشاره کردن که ریاضیات حالا پایه همه این چیزها هست، و قبل از اینکه من بحث رو بدم به هوشیار عزیز، چیزی که خودم تا اینجای بحث فهمیدم این بود در دهه حالا 50 داشتن روی آلیاژهای فلزی مطالعاتی رو انجام میدادن و حالا یه رفتار عجیب غریبی رو دیدن توی یک آلیاژ فلزی به اسم حالا اسپینگلس. این مدام فیزیکدان‌ها سعی کردن که این رو درکش بکنن و توضیحش بدن و این هی مدام داشت باعث پیشرفت میشد برامون دیگه. بنابراین رسیدیم به مدل آیزنگ، به همون نشون داد که شما میتونی برای مثلا میگم ذرات خیلی زیادی قوانین ابتدایی ساده ای رو داشته باشی، یا مثلا نورون میتونه روشن یا خاموش باشه، اما همین روشن و خاموش بودن برای تعداد بسیار زیادی از نورون ها میتونه منجر به رفتارهای شگفت انگیزی بشه. بنابراین دیدیم که این مطالعه روی اسپینگلس و مدل آیزنگ کم کم انگار داره ما رو به مغز نزدیک میکنه، یعنی همون چیزی که امروزه حالا هوش مصنوعی روی اون سوار شده. بنابراین من حالا بحث رو میسپارم به هوشیار عزیز تا در مورد ریاضیاتش برامون صحبت بکنن. با ما همراه باشید. مرسی.
سلام دوستان، خیلی خوشحال هستم که توی رادیو باغ همراه شما هستم و ممنون از حسین جان که ما رو به این اپیزود دعوت کردن و مهدی جان بسیار ممنونم ازت که انقدر خوب و زیبا توضیح دادی، مفهوم بسیار فیزیکی رو باز کردی تا به نقطه اولی برسیم که بخوایم بحث ریاضی رو واردش کنیم. قبل از اینکه بخوام بیشتر وارد داستان بشم، یه معرفی کوچیک از خودم داشته باشم. من هوشیار هستم، دکترای هوش مصنوعی دارم و سالهاست به عنوان ریسرچ ساینتیست توی حوزه کامپیوتر در حال کار کردنم. خیلی خوشحال هستم که اینجا باهاتون هستم و دلم میخواد که مفهوم زیبایی که مهدی برای شما باز کرد برسونم به این که چطور میتونه از دل این مفهوم فیزیک ریاضی در بیاد و این ریاضی چطوری میتونه به هوش مصنوعی برسه. مهدی خیلی درست گفت، پای ریاضی به همه جای کائنات باز میشه. همون حرف گالیله. فیزیکدان ها فهمیدن برای توضیح این سیستم های پیچیده باید از مفاهیم تابع انرژی و مینیموم کردن انرژی استفاده کنن. یعنی هر حالت ماده یه مقداری انرژی داره و ماده به طور طبیعی سعی میکنه خودشو برسونه به اون حالتی که انرژیش کمتر بشه. درست مثل همون توپی که بالای یه کوه رها میکنی و خودش مسیر دره رو پیدا میکنه. اما مشکل یه چیزی بود. توی اسپینگلاس هزاران دره انرژی وجود داره. پیدا کردن کم انرژی ترینش مثل این که بخوای توی تاریکی مطلق عمیق‌ترین دره کوهستان رو پیدا کنی. همین مسئله بعدها الهام بخش الگوریتم‌های جستجو توی هوش مصنوعی شد که جلوتر بهش میرسیم. البته اینجا درست همون جاییه که مسیر علم فیزیک یواش یواش از دنیای مواد جدا میشه و وارد یه مفهومی میشه که دنیای ذهن و محاسبه رو در بر میگیره. اینجا جاییه که باید بگیم از دل همین آلیاژهای بی‌نظم و سرد مفاهیمی زاده شد که روزی مغز هوش مصنوعی بشر رو شکل دادن. جهش اصلی سال 1982 اتفاق افتاد. دانشمندی به اسم جان هاپفیلد، فیزیکدانی که از آزمایش‌های ماده چگال خسته شده بود، یه سوال اساسی تو ذهنش به وجود اومد. ذهن چطوری از مغز به وجود میاد؟ خیلی سوال فلسفیه، نه؟ ما از یک طرف دنیای اتم‌ها و مولکول‌ها رو مواد داریم و از یک طرف دیگه دنیای تفکر، یه چیزی که نمیتونیم به قلم درش بیاریم، به عدد درش بیاریم. این دوتا چطوری به هم میرسن؟ هاپفیلد تصمیم گرفت که مغز رو با زبان فیزیک مدل کنه. گفتش که اگه اسپینگلس ها توی یه منظره انرژی رفتاری جمعی دارن، خب چرا نورون ها چنین رفتاری نداشته باشن؟ و اینطوری یه مفهومی خلق شد به اسم شبکه هاپفیلد، مدلی که اساساً یه مغز دیجیتالی بود که مجموعه از نورون های ساده رو در بر می گرفت که میتونستن فقط دو تا حالت داشته باشن، یا روشن یا خاموش، یا صفر یا یک. دقت کردین؟ الفبای دنیای دیجیتال. نکته جادویی مدلش این بود که حافظه به شکل توزیع شده توی اون ذخیره میشد. یعنی هیچ آدرسی برای خاطره ها وجود نداشت. یعنی ما نمیتونستیم بگیم که فلان خاطره توی فلان جا از شبکه ذخیره شده. هر خاطره به صورت یک الگوی پایدار از فعالیت نورون ها توی سراسر شبکه شکل می گرفت. درست مثل اینکه یه نقش پیچیده یک فرش رو از روی یه تیکه از فرش بتونیم حدس بزنیم. کل فرش از بین میره، یه تیکه کوچولوشو داری و با همون تیکه کوچولو برسی به طرح کل فرش. یه نوع حافظه تداعیگر دیگه، درست مثل همون وقتی که بوی خاک بارون زده تازه به مشامت میرسه و یادت میاد که بچه بودی و زیر بارون دویدی. فقط یه تیکه ناقص برای اینکه یک خاطره بزرگ و یک تصویر کلی رو به ذهنت بیاره. هاپفیلد نشون داد که شبکه عصبی هم مثل اسپینگلس تمایل داره انرژیش رو کم کنه. یعنی اگه بهش یه ورودی ناقص بدی، خودش سعی میکنه به یه حالت با انرژی پایین‌تر بره. همون خاطره درسته. دقیقاً مثل همون توپی که روی قله کوه ولش می‌کنی و خودش میدونه که کدوم دره همون دره‌ایه که بره. مغز ما هم همین کارو میکنه. جالبتر اینه که اگه چند تا خاطره شبیه هم توی این شبکه ذخیره کنی، هر کدوم دره جداگانه خودشونو میسازن بسته به اینکه از کجا میخوای شروع کنی، شبکه خودش تصمیم میگیره به کدوم خاطره نزدیکتر بشه. این یعنی یادآوری از روی شباهت ها یا همون تداعی شدن در ذهن. میایم حالا جلوتر، میرسیم به دهه 1980. تو این دهه جفری هینتون و همکاراش اومدن و مدل هاپفیلد رو گسترش دادن. آره درست شنیدی، جفری هینتون، هاپفیلد، اسامی آشنایی نه؟ همین یک سال پیش شنیدی، همون دانشمندایی که سال 2024 جایزه نوبل فیزیک رو بردن به خاطر توسعه دادن روشهایی که منتج شد به هوش مصنوعی امروز. هینتون و همکاراش یه مدلی رو ایجاد کردن به اسم ماشین بولتزمن. این ماشین علاوه بر یادآوری میتونست الگوهای آماری هم یاد بگیره، یعنی از دل داده ها قانون در بیاره. اینجا بود که اسم فیزیک آماری شد ماشین لرنینگ. یکم میایم جلوتر، مدل های دیگه ماشین لرنینگ شروع کردن به توسعه پیدا کردن، از مدل هایی مثل درخت تصمیم گیری گرفته تا مدل هایی مثل رند فارست، یا میایم جلوتر میرسیم به مدلی مثل نورال نتورک، و میایم جلوتر یواش یواش میرسیم به مدل هایی مثل دیپ نورال نتورک و همون ایده هایی که دارن میرسن به مدل هایی مثل چت جی پی تی و مید جرنی. یعنی همین ابزارهایی که ما داریم استفاده میکنیم ریشه در رفتار عجیب یه آلیاژ فلزی دارن. خب حالا ممکنه از من بپرسین که اینایی که گفتی چه ربطی دارن به هوش مصنوعی؟ مثلا مثل دیفیوژن مدل ها چطوری کار میکنن اینا که دره انرژی نداره؟ اتفاقا از همون مفهوم فیزیکی الهام گرفتن، شروع از یک حالت پرنویز و حرکت به سمت نظم، درست مثل اسپینگلاس که از آشوب به تعادل میرسید. ولی چطوری؟ اینطوری که موقع یادگیری این ماشین ها، موقع یادگیری این مدل ها مثل دیفیوژن مدل ها، همیشه ما تصویری که بهش میدیم شروع میکنیم به نویز گذاشتن یه تصویر. بزنین واسهتون یه مثال بزنم. فرض کنین که میخوایم به یه مدلی یاد بدیم که این تصویر تصویر یه گربه است. تصویر گربه اولیه رو بهش میدیم، بعد شروع میکنیم نویز گذاشتن روش، برفکی تر کردنش، و تو هر قدم هی برفکیش میکنیم، هی برفکیش میکنیم، تا آخر سر کل تصویر تبدیل میشه به یک برفک بزرگ. برفک همون نویز دیگه، ما دهه 60 خیلی خوب یادمون میاد، تلویزیون روشن میکردیم کانالی نداشت نشون بده و فقط برفک نشون میداد. بله این تصویر تصویر پر انرژیه. اما قشنگی ماجرا اینجاست، وقتی مدلمون رو با تصاویر بسیاری آموزش بدیم، اون جایی که بهش میگیم تصویر یک گربه رو واسه ما بساز، میره خودش پیدا میکنه که کدوم قله به گربه نزدیک تره. یک تصویر برفکی رو شروع میکنه و قدم به قدم برفکش رو کم میکنه تا برسه به اون تصویری که ازش انتظار داشتیم. اینجاست که یادآوری تبدیل میشه به خلاقیت. مدل به جای اینکه فقط یه خاطره رو به یاد بیاره، از دل نویز یه خاطره تازه میسازه. یه تصویر جدید، یه شعر جدید، یه موسیقی جدید. و حالا ممکن از من بپرسی که مدل‌های بزرگ زبانی خب چطور عمل میکنن؟ اونم یا مثل اسپینگلاس هستن؟ بله. هم تا حدی مثل اسپینگلاس ها هستن. توی این دل این مدل ها هنوز هم ایده هاپفیلدی جریان داره، فقط تو مقیاس نجومی صدها میلیارد پارامتر که هر کدومشون مثل یه نورون مجازی عمل میکنن، با وزن ها و اتصالات مختلف شبکه معنادار رو ساختن. ریاضی پشت این مدل ها پر از مفاهیم آماریه، از مینیموم سازی انرژی گرفته تا گرادینت دیسنت یا همون گرادیان نزولی، تا کاست فانکشن یا همون تابع هزینه. همشون هم دارن روی این پاشنه میچرخن که انرژی رو کم کنن، همون چیزی که ما توی اسپینگلاس ها داشتیم. وقتی مدل آموزش میبینه داره در واقع مثل اسپینگلاس خودش رو به یه حالت با انرژی کمتر میرسونه، یعنی به درکی عمیق‌تر از داده ها. پس هر بار که چت جی پی تی به سوالت پاسخ میده، یادت باشه که انگار داره توی منظره عظیم انرژی از میلیون ها دره ممکن اونی رو انتخاب میکنه که به سوال تو نزدیکتر بوده. مرسی که تا اینجاش گوش دادی.
خیلی لذت بردم از توضیحات زیبا و شیوای هوشیار عزیز. بحث بسیار بسیار جالب بود، خصوصا اونجایی که اشاره کردن با آقای هاپفیلد، که اولا این خودش برای من خیلی جالب بود که این آقای هاپفیل یه جوره حوصله‌اش سر رفته بود و دنبال یه چالش جدید بود و اومد این سوال خیلی مهم و کلیدی از خودش پرسید. من با این سوال خیلی خیلی لذت بردم، اینکه ذهن چطور از مغز به وجود میاد. واقعا هر کسی که به فلسفه علاقه داشته باشه فکر میکنم اینجا یکم میخکوب میشه. بنابراین این که چطور تونستن مغز رو بیان به ایده و فکر ارتباط بدن، یه پدیده‌ای که حالا مادی هست با یک پدیده‌ای که غیر مادی هست، خیلی خیلی جذابه. حالا عزیزان از لنز فیزیک به مسئله نگاه کردن، از لنز ریاضی به مسئله نگاه کردن، ولی خب برای من خیلی جذابه که حتی میگم دوستانی هم بیان و از جهات دیگری هم به این موضوع نگاه بکنیم، یعنی از بعد فلسفیش، از حتی بعد نوروساینس. بنابراین شاید دوباره در اپیزودهای بعدی به این مسائل بسیار جذاب برگردیم و فکر میکنم به شخص خود من دفعات بعدی که بخوام حالا از هوش مصنوعی، از چت جی پی تی و دیپسیک و اینها استفاده بکنم، این صحبت‌های هوشیار رو توی ذهنم میارم، یعنی این که اون بحث منظره ای از انرژی، اون دره ها، این که ما داریم تلاش میکنیم که انرژی رو مینیمم بکنیم، فکر میکنم اینها توی ذهنم بیاد. خب امیدوارم که این بحث برای شما هم جذاب بوده باشه. ما همچنان دریافت میکنیم نظرات، پیشنهادات و حتی انتقادات شما رو و خیلی از شما هم ممنونم که با ما همراه هستید و میگم هر بازخوردی که بهمون میدید بهمون انرژی بیشتری رو میده. امیدوارم که همچنان هم در ادامه هم روز خوبی رو برای خودتون ایجاد بکنید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.